ساعت 17 اینجا تهران از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم شنونده اخبار ورزشی این ساعت باشید. دیدار پایانی رقابت‌های والیبال کمتر از 16 سال آسیا در تاشکنت آغاز شد و همکنون تیم‌های ایران و ازبکستان برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم رفتند. دو تیم با صعود به فینال سهمیه جهانی را کسب کردند. تیم والیبال کمتر از 19 سال کشورمان نتیجه را به بلغارستان واگذار کرد. تیم ایران که در اردوی برزیل به سر می‌برد در دومین دیدار خود در مسابقات چهار جانبه این کشور مقابل بلغارستان در سه دست متوالی شکست خورد. شاگردان وکیلی که در بازی اول خود 3-1 برزیل را شکست داده بودند بامداد فردا در سومین بازی به مصاف جوانان ساو پائولو میرند. تیم ایران برای مسابقات جهانی آرژانتین آماده میشه.
بازی از نظر تیم ما بازی خیلی خوبی نبود، ولی برای تیم بلغار روز خیلی خوبی بود. تو ست سوم بهتر شدیم، ولی دیگه دیر شده بود. 6-4 ست سوم واگذار کردیم. شاید تا اواسط هم یه کمی جلو بودیم، یکی دو تا پوینت، ولی به واسطه رویه خوبی که اونا داشتن ما نتونستیم اون شرایطو تو بچه هامون ایجاد کنیم. اصلا هدف ما هم تو این مسابقات همینه که ببینیم تو شرایط سخت بچه هامون چقدر میتونن خودشونو تو زمین نگه دارن، پایدار کنن. جا داره که از طرف خودم کادر فنی بچه ها عذرخواهی کنم، به خاطر اینکه ما اومده بودیم برای پیروزی، ولی این اتفاق نیفتاد. امیدوارم با جوانان ساو پائولو که بازی داریم بتونیم موفق باشیم و بریم پای فینال، که دوباره با بلغارستان بتونیم در فینال یک بازی بهتر از امروز رو ارائه بدیم.
رقابت‌های دانشجویان جهان با کسب 4 مدال برای کشورمان ادامه یافت. در این رقابت‌ها در چنگدو چین، در تکواندو بخش پومسه یاسمن لیموچی و مرتضی زنده‌دل صاحب مدال برنز شدند. در تیراندازی تپانچه 10 متر زنان تیم ایران با ترکیب رستمیان، محمدی و شکاری صاحب مدال برنز شد. در رشته وشو بخش تالو یا اجرای فرم شاهین بنی طالبی به مدال برنز دست یافت. کاروان ورزشی کشورمان با 130 دانشجو در 11 رشته ورزشی در این رویداد حضور دارد. سومین روز بازی‌های تابستانی ناشنوایان در اوفای روسیه پیگیری شد و در تنیس روی میز تیم بانوان ایران متشکل از مریم کشتیارا، سما شهبازی و فاطمه مهربانپور نشان نقره گرفتند. در بخش مردان نیز تیم کشورمان با ترکیب رضا قاسمی و فرزاد چراغی صاحب نشان نقره شدند. در جودو فرید اساکره مدال نقره گرفت و مهرداد بوداغی، علی سلحشور، حسین الله کریمی و فربود سلیم دانایی به نشان برنز دست یافتند. در بخش تیمی هم تیم‌های کاتا و کمیته کشورمان 2 مدال برنز دیگر کسب کردند. در فوتبال نیز تیم کشورمان 4-0 عراق را شکست داد. کاروان اعزامی ناشنوایان کشورمان با 38 ورزشکار در رشته‌های فوتبال، جودو، دو و میدانی و تنیس روی میز در این رقابت‌ها شرکت کرده است. تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان با کسب 1 نشانه طلا و 2 برنز به کارش در رقابت‌های بین‌المللی روسیه پایان داد. در این مسابقات که به میزبانی قفقاز برگزار شد، در دیدار پایانی وزن 65 کیلو محمد علی عموزاد با پیروزی مقابل گاجی مراد عمروف از روسیه به نشانه طلا دست یافت. در دیدار رده‌بندی 86 کیلو هادی وفایی‌پور و 92 امیرحسین فیروزپور با شکست حریفانی از کشور میزبان صاحب نشانه برنز شدند. تیم کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان برای حضور در مسابقات جهانی امروز راهی استانبول شد. گزارشی از آخرین تمرین کشتیگیران، گزارشی از همکارم پور حسینی.
فرنگی کارای نوجوان برای حضور در مسابقات جهانی آخرین تمرینشون رو برگزار کردن. محمد رضا غلامی:
بدن خوبی داریم، و ایشالله بتونیم پرچم کشور رو اونجا بالا ببریم.
امیر حسین عبدولی:
آمادگی همه بچه ها عالیه برای مسابقات جهانی. امیدوارم همه بچه ها بتونیم مدال بگیریم.
محمد حسین شیخی مربی تیم کشتی فرنگی نوجوانان:
بیش از 4 ماه تو اردو هستیم و خیلی امیدوارم که بیش از 5 مدال انشالله کسب کنیم.
محسن سوریان سرمربی تیم کشتی فرنگی نوجوانان:
4 وزن ما از مسابقات آسیایی تغییر پیدا کرد و من اجازه ندادم هیچ کدوم از بچه‌ها وزن کم کنن.
بعضی از فرنگی‌کارا که تو جهانی سال گذشته نتونسته بودن طلا بگیرن اینجا به دنبال جبران هستن. محمد رضا غلامی:
انشالله بتونم جبران کنم سال قبلو پرچم کشور رو بالا ببرم.
علی رضا عباسی:
ما که فقط واسه طلا می‌ریم ولی حریفام هم از لهستان و مجارستان توی اروپا خوب است.
سوریان و شاگرداش به دنبال تکرار عنوان قهرمانی سال گذشتن و چشم به سکوی نخست دارن. البته سرمربی قهرمانی جهان رو تنها هدف خودش نمیدونه.
هدف اصلیم اینه که این بچه ها بتونن خوشبانه بشن برای کشتی فرنگیمون. در کنارش اگه بتونیم تکرار بکنیم قهرمانی رو که خب خیلی بهتره.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان قرار از 9 مرداد ماه در کشور ترکیه آغاز بشه. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، خانه کشتی شهید ابراهیم هادی.
کادر فنی تیم ملی هندبال 19 بازیکن رو به اردوی آمادگی برای حضور در بازی‌های آسیایی دعوت کرد. 19مین دوره بازی‌های آسیایی 28 شهریور در شهر هانگژوی چین برگزار خواهد شد و تیم ملی هندبال کشورمان با تیم‌های عربستان سعودی، مغولستان و ژاپن همگروه است. روح‌الله اکرمی‌نیا، سرپرست تیم هندبال مردان ایران:
5 مرداد ما قرعه کشی مسابقات بازی آسیای هانجو انجام شد و ایران در گروه 4 تیمه و در سخت‌ترین گروه مسابقات با تیم‌های ژاپن، عربستان و مغولستان همگروه شد. به هر حال یکایک بازیکنان کادر فنی و فدراسیون هندبال عزم این رو دارن که انشالله با تمام قوا در مسابقات شرکت بکنیم و بتونیم انشالله بهترین نتایج رو بتونیم کسب کنیم، کما اینکه متاسفانه در گروه مرگ مسابقات هستیم و در سخت‌ترین گروه، ولی خب تمام تلاشمون رو بچه‌ها خواهند کرد، کادر فنی، فدراسیون، که انشالله بتونیم بهترین نتیجه رو برای کشور عزیزمون رقم بزنیم. در راستای همین مسابقات هم طبق تدبیری که آقای دکتر پایدل کردن یک اردوی 20 روزه رو تقریبا ما در صربستان خواهیم داشت. 9 مرداد ما اردو انشالله دوشنبه شروع خواهد شد، تا جمعه 13 مرداد بچه‌ها در اردو هستند و بامداد 14 خرداد ما هم انشالله تهران رو به مقصد بلگراد ترک خواهیم کرد. در بلگراد هم 10 تا 12 روز اردو آماده جسمانی داریم، بعد از اون 3-4 مسابقه انشالله بازی دوستانه با امید خدا برگزار خواهیم کرد و انشالله با امید خدا روز 1 شهریور ما به تهران برخواهیم گشت.
مسابقات فوتبال دوستانه امروز هم پیگیری شد و در مهمترین بازی ها بایر مونیخ 1-0 از سد کاوازاکی ژاپن گذشت و از 30 دقیقه بامداد فردا دو تیم بارسلونا و رئال مادرید در تگزاس آمریکا به مسافه‌ام میرن.
ال کلاسیکوی دور از خانه، ورزشگاه AT&T دالاس با 80,000 گنجایش 30 دقیقه بامداد یکشنبه میزبان رقابت دوستانه بارسلونا و رئال مادرید. رقابت دو قول فوتبال اسپانیا اونقدر مهم و جذابه که حتی بازی غیر رسمی اونام توجه فوتبال دوستا رو جلب میکنه. این 3 ال کلاسیکویه که تو آمریکا برگزار میشه که دوباره قبلی رو بارسلونا برده. گوندوغان و بلینگام دو خرید بزرگ تابستونی هر دو تیم برای اولین بار طعم ال کلاسیکو رو میچشن. گاوی از بارسلونا و گولر از رئال به دلیل مصدومیت احتمالاً به این بازی نمیرسن.
بارسا رقیب قدرتمندیه. این بازی یه آزمونه بزرگه. نتیجه کمترین اهمیت رو داره و مهم اینه که یه بازی یک باشه و منتجم رو به نمایش بذاره.
این 42مین بازی دوستانه و غیر رسمی این دو تیمه. در تاریخ داربی اسپانیا از سال 1902 دو تیم تا حالا 295 بار به مسافه هم رفتن که رئال مادرید 108 بار و بارسلونا 123 بار به پیروزی رسیدن. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
رافائل سیلوا مدافع برزیلی فصل گذشته تیم فوتبال استقلال که قراردادش رو به صورت یک طرفه فسخ کرده بود به دلیل عدم دریافت مطالباتش از این باشگاه به فیفا شکایت کرد. باشگاه استقلال با در نظر گرفتن حقوقهای عقب افتاده سیلوا در رابطه با برخی معوقات از جمله پاداش‌ها دفاعیات خود را به فیفا ارسال کرد. ستاره برزیلی فولادی شد. لوکاس کاندیدو هافک 29 ساله برزیلی با عقد قراردادی 2 به فولاد خوزستان پیوست. لوکاس هافک 29 ساله سابقه بازی در تیم‌های اتلتیکو مینیرو، ویتوریا و پونت پرتای برزیل رو در کارنامه داره. تیم فوتبال ساحلی کشورمان در گروه دو بازی‌های کشورهای مشترک المنافع با تیم‌های بلاروس میزبان امارات و جمهوری آذربایجان همگروه شد. ملی پوشان 13 مرداد عازم این رقابت‌ها خواهند شد. خیلی ممنونم از همراهیتون با خبرهای ورزشی. تندرست و ورزشکار باشید. خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
عقیق، الهی یا قدیم الاحسان، به حق الحسین،
به حق الحسین.
در شام غریبان، شب حزن و ماتم آل الله، جمعی از مردم دلباخته حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت آن حضرت در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه گرد هم آمدند و در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی به عزاداری پرداختند. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عابدینی سخنرانی کرد و آقای محمود کریمی به مرثیه خوانی و نوح سرایی بر مصائب حضرت سید الشهدا و عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها پرداخت. خلاصه ای از مراسم دیشب حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه پیشکش به شما عزاداران حسینی.
امام صادق علیه السلام می فرماید من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین علیه السلام و حب زیارته. خدای سبحان به هر کسی اراده خیر بکند، در قلب او محبت امام حسین علیه السلام و محبت زیارت کردن حضرت رو در دل او می اندازد. اگر کسی رو خدای سبحان کاریش نداشته باشد، اون نگاه محبتی بهش رو نداشته باشد، قذف فی قلبهی بغض الحسین، میبینه میل نداره و بلکه بغض دارد، نه فقط نسبت به حضرت بلکه به زیارت حضرت. و با توجه به این که مجالس حضرات نحوه از زیارت حضرات هست، شرکت در مجالس حضرات هم از مصادیق همین بحث است که اگر کسی رو خدای سبحان اراده خیر بهش بکند، او حب و محبت شرکت در مجالس حضرت رو پیدا میکند و الا بی تفاوت میشود، گاهی بی رغبت میشود و این نشانه خوبی نیست. لذا حواسمون باشد که رسیدن به مجالس امام حسین علیه السلام خود توفیقی است. در روایت دیگری میفرماید که این روایت شریف هم از امام عسکری علیه السلام، کسی که دوام محبت ما اهل بیت رو داشته باشد، فتح الله عز و جل له من الجنت ثمانیت ابوابها، اگر کسی دوام محبت ما اهل بیت را داشته باشد، خدای سبحان همه ابواب جنت رو به سوی او می گشاید و اباهه جمیعها، همه اونها برای این آماده است که داخل بشود. چون اهل بیت علیهم السلام حقیقت بهشتند، کسی که محبت اهل بیت را دارد، همه ابواب بهش مشتاق او هستند و لذا کل ابواب الجنان ینادیه، همه بابهای بهش به او ندا میکنند یا ولی الله، ای ولی خدا از این باب داخل شو، یعنی اونها به شرافت میرسند اگر این ولی الهی اون باب رو انتخاب کند و بعد او حسرت میخورند آیا من رو اختصاص نمیدی بین بابهای دیگه از بین بابهای دیگه، نشون میداد که عشق ابواب بهشت به حضرات معصومین باعث میشود که محب حضرات هم درهای بهشت عاشقش بشن و بلکه خود بهشت عاشق او باشد. انشالله از عشاق اهل بیت باشیم، از کسانی که دوام محبت اهل بیت رو دارند باشیم. صلواتی مرحمت کنید. اللهم محمد. با توجه به جسارتی که به قرآن کریم بعضی کردن و گستاخی، در روایت شریف می فرماید امام صادق علیه السلام خدا اگر بخواد خودش رو نصرت بکند با اولیاش نصرت میکند، اما اگر بخواد اولیاش رو نصرت بکند با شرار خلقش نصرت میکند. شرار خلق کاری میکنند که به نفع اولیا الهی تمام میشود. از اینجا میخواییم انشاءالله وارد بحثمون بشیم. با نگاهی که دشمنان ما آرایش جنگی به عنوان مقابله با قرآن کریم و محبت اهل بیت و مجالس اهل بیت پیدا کردند، کاری که امروز ما باید بکنیم چیست؟ چه کاری باید بکنیم تا کار اونها نصرت دین خدا تلقی بشود؟ خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو. ایشون می فرمودن این روایت شریفی که می فرماید که انی تارکن فی کم الثقلین کتاب الله و اطرتی، و به دنبال این بیان می فرمودن که لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. ایشون می فرمودن این روایت سر شیعه است، از این باب که در این روایت وقتی فرموده کتاب خدا و عترت من جدایی بینشون امکان پذیر نیست و هیچگاه جدا نخواهند شد، ایشون می فرمود در جایی که ما به هر دلیلی به اماممون دسترسی نداریم کجا دنبال امام بگردیم؟ با این نگاه آدرس حضور امام و ارتباط به ما داده شده است. اگر به سراغ قرآن برویم امام رو میابیم، چون لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. لذا با این نگاه اگر انسان سراغ قرآن کریم برود، به خصوص با این نگاه که قرآن کریم کتاب حی است، نه کتابی که فقط بین دفتین مثل کتابهای دیگه باشه. به فرمایش بعضی بزرگان وحی الهی بر قلب پیغمبر اکرم، از آنجا بر زبان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و از آنجا تا گوش مستمعین ادامه وحی است. هنوز ادامه وحی است تا گوش مستمع که میرسد ادامه دارد و لذا زنده است. همون جوری که بر قلب پیغمبر زنده بود، بر گوش مخاطبین هم از کانال وجود پیغمبر اکرم و اوصیائش که میرسد این وحی زنده است که الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الكتاب بالحق، حی قیوم نازل کننده کتاب است. از این میخواییم استفاده بکنیم که قرآن در زندگی ما باید بیش از گذشته مطرح باشد. اگر قرآن در زندگی ما بهتر و بیشتر مطرح شد و انس ما بیشتر شد، اینجاست که اون حربه دشمنان انتصر برای ما غلبه ایجاد میکند و برای ما نصرت. حالا برای اینکه انشاءالله همین بحث امشبمون رو هم با نگاه قرآنی برای شرایطی که مانند کربلا پیش آمده و برای شرایطی که نظیر او ممکن است پیش بیاید، از منظر قرآنی میخواییم تکلیف خودمون رو بدونیم. آیه ای از قرآن رو در محضرش قرار میگیریم که در زیارت شهدای کربلا به این آیه استشهاد شده که اونها مظهر این آیه بودند. با این نگاه از اینجا منتقل میشیم به آیه شریفه. در قرآن کریم سوره آل عمران می‌فرماید آیه 146، بسم الله الرحمن الرحیم، و کأین من نبیین آتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا دنبالش میفرماید والله یحب الصابرین. و به ادامه آیه که انشالله اگر رسیدیم در محضرش باشیم، این آیه شریفه یکی از آیات زیبایی است که در شرایط سخت جنگ احد، در اون شرایطی که مسلمانان گرفتار یک بحرانی شدند که از او شکست استشمام می شد و یه اولین باری بود که برای اونها چالش شکست محقق می شد و لذا شبهه های زیادی بین مؤمنان مطرح شد از جانب منافقان و دل مؤمنان خالی شد. خدای سبحان تحلیل می کند در سوره آل عمران در آیات زیادی از به اصطلاح جهات متعددی وارد می شود. این قسمت آیه از یک جهت خاص است. این جهتش چی است؟ این که چگونه باید با این مسئله برخورد بشه تو چنین شرایطی. الان که شرایط ما ممکن است بعضی جهات سخت گاهی پیش بیاد، مشکلات ممکنه پیش بیاد، این آیه یک گشایش رهنمونه که چه کنیم. اول دو سه تا از الفاظ آیه رو من معنا بکنم، بعد انشالله نکاتش رو عرض بکنیم. یک کلمه کلیدی که در آیه به کار رفته ربیون است. ربیون در کنار ربانیون دو کلمه است. اون چی که در لغت آمده برای این دو معانی مختلفی ذکر کردن، اما هر دو منتسب بودن به رب است. حالا چه رب از رببه چه از ربیه، اما ربیون شاید با توجه به لغت که این نکته زیباشه، ربیون حیث اطاعت توش اشباع شده و ربانیون حیث اطاعت شدن، یعنی این اطاعت کردن است اون اطاعت شدن. وقتی عالمی بزرگ، امام بزرگواری، نبی بزرگی مورد اطاعت قرار میگیرد، او ربانی است و اون کسانی که اطاعت میکنن ربی هستند. نکته دوم این است که ربی خودش جمع است، یعنی تو لغت هزار یا ده هزار معنا کردن، یعنی یه حرکت اجتماعی قوی جمعی که با هم انجام میدن، کار فردی نیست. به عنوان یک جامعه دینی و ایمانی اگر بخوایم در مقابل هجمه ها و گسست های اجتماعی که دشمن به دنبال انجام اون هست بخواد ایجاد بشه، راه مقابله تشکیل هسته های خداپرستی است، محورهای خداپرستی است که اینها اجتماعی حرکت میکنن، نه فردی. نگاه جمعی دارن نه فردی. با این نگاه میفرماید که قاتل معه ربیون کثیر. اینها سه خصوصیت دارن، این سه خصوصیت خیلی زیبا و عالی است. اینها درونشون، از درونشون هیچگاه سستی نسبت به هر مشکلی که براشون پیش بیاد در درونشون هیچ اختلالی ایجاد نمی کند. فما وهن و وهن در اینجا در مقابل ضعف در کنار قسمت بعد آمده و استکانت که در برابر این ست آمده، سه معنای مجزاست. اگر به تنهایی می آمدن معانی دیگر رو هم افاده می کردن، اما وقتی ستا میاد سه معناست. اینها از درون هیچگاه سست نخواهند شد. اگر از درون سست نشدن و ما ضعفو، ضعف هم برای اینها، ضعف تو نظام بیرونی است، یعنی تو صحنه اجتماع وقتی که هستن، وقتی درونشون هیچ سستی درش ایجاد نمی شود، در میدان عمومی و اجتماعی هم به گوشه رانده نمی شوند. اگر کسی در نظام اجتماعی وقتی مشکلی پیش میاد خودشو کنار میکشد، عقب میرود، احساس میکند قدرت در صحنه بودن ندارد، این قبلش دچار ضعف درونی شده. امکان ندارد ضعف درونی ایجاد نشده باشد اما ضعف بیرونی محقق بشود. کسی که در نظام بیرونی از ضعف به تسلیم کشیده میشود، قبلش به ضعف بیرونی کشیده شده و قبل از اون به وهن درونی مبتلا شده. این سه مرحله بسیار مبتلا به هست. یعنی اگه دیدید یه کسی نسبت به سابق بریده، نسبت به سابق احساس گوشه‌گیری و کنارگیری می کند، یقین بدونید که در رتبه قبل دچار چی شده؟ وهن درونی شده. پس اگر در مقام علاج بخوایم بر بیایم توی جامعه این سه مرتبه در به اصطلاح طول هم دیگه هستن، اگر میخوایم جامعه حرکت اجتماعی به استکانت کشیده نشود، باید حضور ما در جامعه پررنگ باشد. اگر میخوایم حضور در جامعه پررنگ باشد، باید از درون تقویت صورت بگیرد، مایه های درونی شکل بگیرد. جمعیت مؤمنان کثیر است، اما چون حضور پیوسته مرتبط بیرونی ندارند، قلیل دیده میشوند. هسته های ربیون یعنی پیوستگی ایجاد کردن، یعنی ارتباط ایجاد کردن، به موقع حاضر بودن. خب تو این نگاه حرف اینا چیست؟ اینا چه کردن که به این رتبه رسیدن؟ دنبالش میفرماید که و ما کان قولهم الا ان قالوا، اینا حرفشون اینگونه است. سه به اصطلاح مرتبه رو براشون شمرد، سه حرف هم دارن. سه حرفشون قسمت اولش این است: الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. اینا وقتی مشکلات شدید بر اینها بار می شود، در سختی های سنگین قرار می گیرند، به جای نق زدن، به جای فرافکنی، به جای اینکه دیگران رو متهم بکنند، به جای اینکه بخوان انتقاد انتقامی بگیرند، بیانشون این است که خدایا برای اینکه این مشکل پیش آمده، ما یا کوتاهی کردیم، یا اسراف در بعضی از امور کردیم، یا تفریط داشتیم در بعضی از جاها، یا افراط داشتیم. به دنبال این هستند که اول خودشون رو نقد کنن، از درونشون آغاز کنن، اونم تو پیشگاه الهی. ببین این به عنوان یه مدل کاری امروز برای امروز ما داره مطرح می شود. ما معمولا نگاهمون این است که به سرعت افراد مختلف رو، مسئولیت‌های مختلف رو مورد انتقاد قرار میدیم. انتقاد خوبه، انتقاد بد نیست، اما از کجا آغاز بشود؟ از اینکه من کوتاهی‌های خودم رو چه کردم؟ به دنبالش می‌فرماید که خدایا پس از اینکه این مرحله رو طی کردیم که نقد گذشته خودمون رو با کوتاهی ها و افراط ها جبران کردیم، به دنبالش و ثبت اقدامنا، خدایا این گذشته خودمون رو با این نقد کردیم، حال خودمون رو ثبت اقدامنا، ثبات قدم میخواهیم. ثبات قدم تا اون دو مرحله قبل محقق نشود امکان پذیر نیست. کسی که کوتاهی ها و اسرافاش جبران نشده ثبات قدم پیدا نمی کند. اگر ثبات قدم رو ما میخواهیم، تزلزل رو نمیخواهیم، این ثبات قدم یکی از نکات کلیدی است که گذشته رو به آینده مرتبط میکند. گذشته ما جبرانش رو میخواهیم، آینده ونصرنا علی القوم الکافرین رو میخواییم. یعنی بعد از این که بین ایمان و کفر و بعد شاهدان، مرتبه سوم تمحیص است. یعنی مؤمن از اون ناخالصی هاش حالا پاک میشود. ابتلاعات پس یکی مال تمایز مؤمن و کافر است، یکی مال پیدا شدن شاهدان معیارساز است، یکی مال این است که مؤمن چی بشه؟ مؤمن تمحیص پیدا بکند، پاک بشود. پاک شدن مؤمن از غیر ایمان است. لذا تو این حوادث است که مؤمن رشد میکند. به دنبال این و یمحق الکافرین، کافر محق میشود. محق یعنی از بین رفتن تدریجی، یعنی همون جوری که محض در وجود مؤمن داره محقق میشود، به همون نسبت محق در وجود مؤمن محقق میشود، یعنی کفر از وجودش ریشه‌کن میشه، و به همون نسبت محق در جامعه ایجاد میشود، کافر از جامعه محق میشود. چه اون جریان ربیونش که در روایت شریف دارد که وقتی که ربیون رو میرن سراغ شهدا و میخوان سلام بدن، اونجا میگن کسانی هستن اینها که مظهر در حقیقت چی هستن؟ مظهر این آیه شریفه هستن، که در اونجا اینها رو مظهر آیه شریفه میدوند که شهدای کربلا رو که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیر میدوند.
یه دیدم یه خانومی وارد خیمه نیم سوخته میشه،
هی میاد بیرون. گفتم خانم چه میکنه؟ آتش ذاتش سوزاندنه. صدا زد از آن ترسم که آتش بر فروزد میان خیمه بیمارم بسوزد از آن ترسم که آتش بر فروزد